با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یعقوب مقدمه. نامه یعقوب جزء اولین نامه هایی است که معمولاً به عنوان نامه های عمومی نامیده شده و این مجموعه شامل نامه یعقوب، نامه های اول و دوم پتروس و نامه سوم یوحنا و همچنین نامه یهودا می باشد. سبک نوشتاری این نامه ها به شیوه‌ای است که برای عموم مردم نوشته شده است. این نامه ها برای فرد یا کلیسای مشخصی نیست، بلکه به کلیسا به طور عمومی در هر زمان و مکانی نوشته شدند. مشکل هویت نویسنده این نامه یک موضوع اصلی است. هیچ شکی وجود ندارد که یعقوب این نامه را نوشته. ولی کدام یعقوب واقعا نویسنده آن است؟ بعضی افراد در عهد جدید حداقل 4 نفر را عنوان می کنند که به نام یعقوب نامیده می شوند. به نظر من مطمئنن می توانید به طور واضح 3 نفر را پیدا کنید که دارای نام یعقوب می باشند. 1. یعقوب برادر یوحنا و یکی از پسران زبدی. خداوند ما این 2 نفر را پسران رد لقب داده بود، همانطوری که می توانید در انجیل مرقس فصل 3 آیه 17 بخوانید. با توجه به کتاب اعمال رسولان فصل 12 آیه 1-2، او در همان زمانی که شمعون پتروس به زندان افتاد توسط هیرودیس کشته شد. 2. یعقوب پسر خلفی که با توجه به مرقس فصل 15 آیه 40 به یعقوب کوچک معروف شده بود. در فهرست اسامی رسولان از اون نام برده شده است، ولی بسیار کم در مورد او اطلاع داریم. به نظر من امکان اینکه او نویسنده این نامه باشد وجود ندارد. 3. یعقوب برادر ناتنی خداوند عیسی مسیح. او پسر مریم و یوسف بوده است. در انجیل متی فصل 13 آیه 55 چنین می‌خوانیم: چگونه چنین امری امکان دارد؟ او پسر یک نجار است. مادرش مریم را می‌شناسیم. برادرانش نیز یعقوب، یوسف، شمعون و یهودا می‌باشند. برادران خداوند در ابتدا به او ایمان نداشتند، اما زمانی رسید که یعقوب یکی از رهبران کلیسای اورشلیم شد. با توجه به کتاب اعمال رسولان فصل 15 به نظر می رسد که یعقوب ریاست و سرپرستی شورای بزرگ اورشلیم را بر عهده دارد. حداقل او نظرات را جمع‌بندی کرده و با هدایت روح القدس به شورا کمک نموده تا به یک تصمیم برسد. به عقیده من همین یعقوب است که پولس در نامه غلاطیان فصل 2 آیه 9 به او اشاره می کند. وقتی یعقوب، پتروس و یوحنا که به ستونهای کلیسا معروفند، آن فیضی را که خدا به من عطا فرموده بود تشخیص دادند، آنها دست من و برنابا را به علامت موافقت فشردند و قبول کردند که ما در میان غیر یهودیان کار کنیم و آنان در میان یهودیان. این یعقوب همان فردی است که به نظر ما این نامه را نوشته است. این کتاب در حدود سالهای 45 الی 50 میلادی نوشته شده است. بعضی گفتند که یعقوب این کتاب را نوشت تا تعالیم پولس را تکمیل کند. آنها دلیل می‌آورند که یعقوب بر اعمال تاکید می‌کند، در حالی که پولس بر روی ایمان تاکید بیشتر نموده است. اما در واقع اولین نامه پولس، یعنی اول تسالونیکی، تازه در حدود 52 الی 56 نوشته شده بود. بنابراین نامه یعقوب قبل از اولین نامه پولس نوشته شده و نمیتوانست برای تکمیل کردن نظرات پولس نوشته شده باشد. آشکار است که موضوع اصلی نامه یعقوب ایمان است و نه اعمال، همانطوری که موضوع اصلی پولس نیز چنین است. ولی یعقوب بر روی آنچه ایمان تولید می کند تأکید نموده است. یعقوب و پولس هر دو درباره ایمان و عمل سخنان زیادی گفتند. آنها به دو جنبه عادل شمردگی توسط ایمان اشاره کردند که در نوشته های پولس به طور واضح آشکار می باشد. 1. ایمان. ما توسط اعمال عادل شمرده نمی شویم. پولس در افسسیان فصل 2 آیه 8 الی 9 نوشت: بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست. نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست. از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد. و همچنین در تیتوس فصل 3 آیه 5 نوشته شده است: و ما را نجات داد، او نه به خاطر خوبی و پاکی ما، بلکه فقط در اثر رحمت و دلسوزی که نسبت به ما داشت، ما را از گناهانمان شست و طاهر ساخت و به وسیله روح القدس به ما تولدی تازه و حیاتی نو بخشید. 2. اعمال. ما عادل شمرده شده ایم تا اعمال نیکو انجام دهیم. پولس در تیتوس فصل 3 آیه 8 میگوید: این مطالب همه درست و صحیح میباشند. از این رو میخواهم آنها را با تأکید به مسیحیان گوشزد کنی تا ایشان همواره به انجام اعمال نیکو بپردازند، زیرا این امور برای همه انسانها خوب و مفید است. همچنین در افسسیان فصل 2 آیه 10 میگوید: این خداست که ما را از نو آفریده و این زندگی جدید را از فیض وجود عیسی مسیح به ما داده است و زمانهای دوردست نقشه خدا این بود که ما این زندگی جدید را صرف خدمت به دیگران نماییم. ایمان ریشه و اساس نجات است. پولس بر آن تأکید می کند. اعمال میوه و ثمرات نجات می باشد. این نکته ای است که یعقوب بر آن تاکید می کند. و یا می توانیم به این صورت بیان کنیم: ایمان دلیل نجات است و اعمال نتیجه نجات می باشد. وقتی پولس می گوید که اعمال شما را نجات نخواهد داد، درباره اعمال شریعت صحبت می کند. وقتی یعقوب تأکید می کند که اعمال ضروری هستند، در مورد اعمال ایمان سخن می گوید و نه اعمال شریعت. در یعقوب فصل 2 آیه 18 نوشته شده است: این ایراد به جا خواهد بود اگر کسی بگوید شما می گویید که راه رسیدن به خدا فقط ایمان است و بس، اما من می گویم که اعمال نیک نیز مهم است، زیرا شما بدون اعمال نیک نمی توانید ثابت کنید که ایمان دارید. اما همه می توانند از روی اعمال و رفتار من ببینند که من ایمان دارم. خدا از آسمان به قلب شما نگاه می کند و می داند که آیا ایمان دارید یا نه، و این همان عادل شمردگی توسط ایمان است. اما همسایه شما قلبتان را نمی بیند. او می تواند فقط توسط اعمال شما، یعنی میوه و ثمرات اعمالتان، داوری کند. آیاتی که در اینجا بیان خواهم کرد از نظر من به عنوان آیات کلیدی در این نامه می باشند. در یعقوب فصل 1 آیه 22 می خوانیم: اما فراموش نکنید که این کلام را نه فقط باید شنید بلکه باید به آن عمل کرد. پس خود را فریب ندهید. و همچنین یعقوب فصل 2 آیه 20 میگوید: ای نادان، آیا نمیخواهی درک کنی که ایمان بدون انجام اراده خدا بی فایده و بی ثمر است؟ بلی، ایمانی که اعمال نیکو به بار نیاورد ایمان واقعی نیست. کتاب یعقوب در ارتباط با اخلاقیات مسیحی است و نه اصول مسیحی. یعقوب در اینجا به موضوعات عملی اشاره می کند، اما از موضوع ایمان نیز دور نمی شود. آشکار است که یعقوب فردی بود که فقط حرف نمی زد، بلکه عمل می کرد. از نظر تاریخ کلیسا در مورد او گفته شده فردی بود که زمان زیادی را در حالت زانو زده به دعا می پرداخت. به علت طبیعت کاربردی آن، این کتاب با امثال سلیمان و همچنین با موعظه بالای کوه عیسی مسیح مقایسه شده است. یعقوب استدلال می کند که عادل شمردگی توسط ایمان به وسیله اعمال ظاهر و نمایان می شود. با توجه به فصل 1 و 2 می گوید که باید در اعمال دیده شود و در فصل 3 تأکید می کند که باید در کلام نیز آشکار شود. در فصل 4 در مورد دنیوی بودن صحبت کرده و در فصل 5 به ثروتمندان هشدار می دهد. دوستان عزیز، اکنون به فهرست موضوعات اصلی کتاب یعقوب توجه بفرمایید. کتاب یعقوب، فهرست موضوعات اصلی. اول، تحقق و تصدیق ایمان اصیل و خالص. فصل‌های 1 الی 3. 1. خدا ایمان را توسط تجربیات و زحمات می آزماید. فصل 1 آیه 1 الی 12. نتیجه دو جانبه، افسایش صبر در اینجا، آیه 3. پاداش در آینده، آیه 12. 2. خدا ایمان را با بدی و شرارت امتحان نمی کند. فصل 1 آیه 13 الی 21. شرارت از درون جسم می آید، آیه 14. 3. خدا ایمان را توسط کلام خدا و نه توسط سخنان انسان می آزماید. فصل 1 آیه 22 الی 27. عمل و نه اصول. امتحان نهایی ایمان است. دانستن و آگاهی کافی نیست. 4. خدا ایمان را توسط رفتار و اعمال اشخاص مورد امتحان قرار می دهد. فصل 2 آیه 1 الی 13. 5. خدا ایمان را توسط اعمال نیکو می آزماید. فصل 2 آیه 14 الی 26. ابراهیم نمونه و تصویری از اعمال است. 6. خدا ایمان را توسط سخنان زبان امتحان می کند. فصل 3. آنچه در اعماق قلب است از درون دهان بیرون می آید. 2. تهی و بیروح بودن مادیت و دنیا دوستی. فصل 4. دنیا دوستی و ماده پرستی با جنگ طلبی و روحیه نفاق و ایجاد اختلاف معرفی و نمایان می شود. آیات 1 و 2. 3. عذاب ثروتمندان. ارزش آمدن حتمی مسیح. فصل 5. آمدن حتمی مسیح صبر و بردباری را تولید می کند. آیات 7 و 8 و باعث دعا نمودن می شود. آیات 13 الی 18. 1. ثروت باعث نگرانی و استراب است. به ثروتمندان هشدار داده می شود. فصل 5 آیه 1 الی 6. 2. آمدن مسیح موجب آسایش و آرامش است. فصل 5 آیه 7 الی 12. 3. دعای فرد عادل و نیکو قدرت دارد. فصل 5 آیه 13 الی 20. دوستان عزیز، اکنون به مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب یعقوب توجه بفرمایید. کتاب یعقوب فصل 1. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از خدا ایمان را توسط تجربیات و زحمات می آزماید. خدا ایمان را توسط شرارت و بدی امتحان نمی کند. خدا ایمان را توسط کلام خدا می آزماید و نه توسط انسان. کتاب یعقوب کتابی بسیار کاربردی و عملی است که به جای توجه به اصول بیشتر به اخلاقیات و رفتار مسیحی می پردازد. یعقوب واقعاً به موضوعاتی کاملاً کاربردی اشاره می کند، با اینکه موضوع ایمان نیز. کتاب یعقوب کتابی بسیار کاربردی و عملی است که به جای توجه به اصول بیشتر به اخلاقیات و رفتار مسیحی می پردازد. یعقوب واقعاً به موضوعاتی که کاملاً کاربردی است اشاره می کند، با اینکه موضوع ایمان نیز در تمام این نامه دیده می شود. تأکید اصلی در کتاب یعقوب بر روی اعمالی است که توسط ایمان تولید شدند. در سه فصل اول یعقوب در مورد تأیید و تصدیق ایمان صحبت می کند و بعضی از روش هایی را که خدا توسط آنها ایمان را می آزماید مطرح می کند. خدا ایمان را توسط تجربیات و زحمات می آزماید. در یعقوب فصل 1 آیه 1 می خوانیم: یعقوب خدمتگزار خدا و عیسی مسیح خداوند به مسیحیان یهودی نژاد که در سراسر جهان پراکنده‌اند سلام و درود می‌فرستد. یعقوب خدمتگزار خدا و عیسی مسیح خداوند. کلمه خدمتگزار به معنای برده، اسیر یا خادم می‌باشد. در مورد شما نمی‌دانم چه کار می‌کنید، ولی اگر من برادر ناتنی خداوند بودم و چنین نامه‌ای را می نوشتم، جایی در آن خود را به عنوان برادر خداوند معرفی می کردم. این واقعیت را به صورت کاملا فروتنانه و پرهیزکارانه بیان می کردم، البته با این هدف که به شما اطلاع دهم. اما یعقوب چنین کاری را نمی کند. به جای آن خود را به عنوان غلام و خادم خدا و عیسی مسیح خداوند معرفی نموده است. برادران ناتنی عیسی مسیح در ابتدا باور و ایمان نداشتند که او پسر خدا است. آنها با او بزرگ شده و با او بازی کرده بودند. آنها بزرگ شدن و رشد او را دیده بودند. تشخیص داده بودند که رفتار او معمولی نیست، اما ایمان نداشتند که او نجات دهنده دنیا است. وقتی خداوند ما عیسی مسیح بر روی زمین آنچنان همانند انسانهای معمولی بود که حتی برادرانش نیز در ابتدا به او ایمان و باور نداشتند، البته اعضای خانواده شما همیشه سخت ترین افراد می باشند که پیام نجات بخش انجیل را از شما می پذیرند، ولی آنها کسانی هستند که بایستی این پیام را حتماً با آنان در میان بگذاریم. یعقوب با خداوند عیسی مسیح نه تنها به عنوان برادر ناتنی خود که پیوند خونی با او داشت بلکه همچنین به عنوان نجات دهنده خیش شناخت و سپس خدمتگزار وفادار او شد. دقت کنید که یعقوب چگونه عیسی مسیح را معرفی می کند. او تمام نام و عنوان او را بیان کرده و می گوید خداوند عیسی مسیح. یعقوب در واقع می گوید او خداوند من است. عیسی نام خداوند از نظر انسانی بود و یعقوب او را با نام عیسی به عنوان برادر ناتنیش می شناخت. ولی همچنین او را به عنوان مسیح می شناخت. یعنی همان مسیح موعود که آمده و برای گناهان دنیا مرده بود. عیسی فقط یک نام نبود، بلکه او عیسی نامیده می شد چون قومش را از گناهانشان نجات می داد. به مسیحیان یهودی نژاد که در سراسر جهان پراکنده اند، کاملا آشکار است که در واقع یعقوب به ایمانداران مسیحی در قوم اسرائیل اشاره می کند. او به مسیحیان یهودی نژاد در آن زمان این نامه را نوشته است. علاوه بر این کلیسای اولیه برای مدتی 100% از یهودیان تشکیل شده بود. تعداد کمی از غیر یهودیان به عیسی مسیح ایمان آورده بودند و سپس یک حرکت بیداری بزرگ در قلب امپراتوری روم در سرزمین ترکیه امروزی شروع شد و بسیاری به عیسی مسیح ایمان آوردند. در این منطقه بود که 7 کلیسای آسیای صغیر قرار داشتند. اما کاملا واضح است که نامه یعقوب قبل از این زمان نوشته شده و مخاطبین اصلی آن مسیحیان یهودی نژاد می باشند. به مسیحیان یهودی نژادی که در سراسر جهان پراکندند. امروز یهودیان در تمام دنیا زندگی می کنند. هیچ یک از 12 قبیله آنها واقعا از بین نرفته است. خدا آنان را به سراسر دنیا پراکنده ساخت. آنها را می توان در هر یک از کشورهای دنیا یافت. در هر قاره دنیای امروزی یهودیانی زندگی می کنند. یعقوب این نامه را به مسیحیان یهودی نژاد نوشت که در دنیای آن زمان در مناطق متفاوت زندگی می کردند. یعقوب به آنها سلام و درود می فرستد. ترجمه دقیق‌تر کلمه یونانی که در اینجا به کار رفته به معنای شاد باشید است. در واقع یعقوب به آنها نوشته و میگوید شاد و خوشحال باشید. این نامه نشان می‌دهد که یعقوب شخصی خشک و تلخ مزاج نبوده است. یعقوب فردی شادمان و پر از شور و نشاط زندگی بوده است. توجه به این نکته مهم است چون او در این نامه با وجود شرایط و اوضاع سخت درباره شادمانی و خوشی درونی صحبت خواهد کرد.